Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Velanetullah ala adahim ecmein min el an ila kıyame yevmiddin. Celeseye gozeşti behsemun درباره حمله از عقب بود، حمله شیطان از عقب. که گفتیم که عقب گذشته ماست که شامل چند دسته از حمله ها میشه. یعنی در گذشته ما چیزهایی وجود داره که میتونه دستاویز شیطان باشه برای اینکه ما همیشه غمگین، ترسو، خودکمبین، بدون اعتماد به نفس و ضعیف باشیم. و طوری هست گذشته که اگر به این عوامل بخوایم فکر بکنیم، توجه بهش بکنیم، هم دنیامون رو از دست میدیم و هم آخرتمون رو. که یکی از اون موارد گفتیم، چند دسته رو توضیح دادیم، یکی از اونها گناهان بود که در گذشته انسان انجام داده، که گفتیم خوب است که انسان به یاد گناهان خودش باشه، اما گناهان باید عاملی برای آشتی و توبه باشه، نه برای خودکمبینی و تحقیر خودمون و قهر موندن با خداوند تبارک و تعالی و آلوده دیدن خودمون. که گفتیم شیطان همیشه این ترفند رو داره که گناهان گذشته ما رو به روخمون میکشه که ما خودمون رو همیشه آلوده ببینیم و لایق یک ارتباط صمیمی و قوی با خداوند تبارک و تعالی نبینیم. نکته دیگه درباره کدورت ها بودش. گذشته ما اگر با کسی درگیری داشته باشیم، کدورتی داشته باشیم، شیطان اون رو هم به رخ ما زیاد میکشه. اتفاقاتی که ما در گذشته داشتیم با اعضای خانوادمون، دوستانمون یا کسان دیگر، زیاد خاطرات تلخ رو و کدورت ها رو به روح ما میکشه تا هیچ وقت نتونیم دل آرام و شادی داشته باشیم و خیرات و برکاتی که از وحدت و همدلی و مهربانی و توافق نصیب انسان میشه همه رو از انسان میگیره. در کینه و کدورت چند نکته رو خدمت عزیزان جلسه گذشته عرض کردیم. این جلسه هم یه تتمه‌ای داره بحث کینه، خدمتون عرض میکنم تا انشالله برسیم به بحث شکست ها، که اون هم یکی از عواملی هستش که شیطان زیاد به روح ما میکشه تا اینکه ما رو تحقیر بکنه و جلوی قدرت و سرعت کاری ما رو بگیره. در باره حقد گفتیم، حقد و کینه، کینه توزی بیماری هستش که مصری هست، یعنی انسان این کینه رو به دوستان خودش، خانواده خودش، هم محلی های خودش، هم شهری های خودش و حتی هم کشوری های خودش میده. و تاریخ پر از جنگ ها و خونریزی هایی هستش که در اثر حقد و کینه یک یا چند نفر ایجاد شده. یک فرمایش امیرالمومنین علیه السلام داره، میفرماید که الدنیا اسقر و احقر من ان تطاع فیها الاحقاد. دنیا کوچکتر و پستر از اون هستش که انسان درش کینه ها رو و دلچرکینی ها رو تبعیت بکنه. یعنی انسان باید بدونه که در عالمی زندگی میکنه که کینه مجموعاً به ضرر انسان تموم میشه. الان جای کینه نیست، اینجا خیلی حقیرتر و کوچکتر از اون هستش که انسان بخواد وقت خودش رو، آرامش خودش رو، شادی خودش رو، پیشرفت خودش رو قربانی کینه ها و حقده ها بکنه. ما همونطور که قبلا گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا، واقعا حقارت دنیا در مقابل زندگی ابدی انسان حقارت یک رحم هست در مقابل فضای با عظمت دنیا. خود دنیا هم نسبت به آخرت اینجوری هست. میفهمد دنیا خیلی کوچکتر از اون هستش که بخوای دلتو آلوده بکنی و دلچرکین باشی از انسان ها، که اگر حس انتقامی بهت دست داده و مورد ظلم واقع شدی، بدون که خداوند تبارک و تعالی نظام رو طوری خلق کرده که هیچ کس نمیتونه از شر ظلمی که به دیگران کرده فرار بکنه، هیچ کس بی نتیجه و بی جزا نمیمونه. بنابراین شما چه انتقام بگیری و چه نگیری، خود به خود مکانیزم عالم درش عملیات انتقام گنجانده شده هست. دلت رو آلوده نکن، چون اگر بخوای معطل این بشی، از بسیاری از پیشرفت ها، سازندگی ها، زیبایی ها و آرامش ها محروم میشی و با این کینه اولین کسی که قربانی میشه خودت هستی. آسیب های شدید جسمی و آسیب های شدید روحی به تو وارد میشه. نکته دیگری که درباره شخصیت کینه توز هست و شیطان این رو به ما تحمیل میکنه، چون گفتیم وعده کرده بودیم که امروز اگر میخوایم راجع به کینه هم صحبت کنیم، بعضی از چیزایی رو بگیم که در دفعش کمکمون بکنه. یکی از فرمول هایی که علی علیه السلام میفرماد همین هستش که لا یکون الکریم حقودا. آدم های کریم، آدم های بزرگ و بزرگوار هرگز کینه توز نیستن. کینه دلچرکی مال کوچیکی انسان هستش که زود انسان آلوده میشه و اگر انسان روحش بزرگ بشه هرگز دچار کینه نمیشه. زود رنجی، حساسیت، کینه توزی، برگشتن به گذشته، با گذشته بر رفتن، دائما به گذشته فکر کردن، خاطرات گذشته رو مطرح کردن، این باعث میشه هم حال ما خراب بشه و هم آینده ما. هر چقدر تلاش بکنیم روح خودمون رو بزرگ بکنیم، از شر یک همچین بیماری جسمی و روحی خطرناکی و آفت دنیایی و آخرتی خطرناکی نجات پیدا میکنیم. خب ما چجوری روح خودمون رو بزرگ بکنیم؟ این یک سوال خیلی مهمی است. ما حالا میگیم میخوایم روحمون بزرگ بشه که دیگه آلوده نشیم، مورد این حمله ها قرار نگیریم، این چیزها برای مهم نباشه. ما اساسا بزرگ خلق شدیم، بی نهایت خلق شدیم. خود خداوند تبارک و تعالی در قرآن ما رو حامل نفخه الهی میدونه. ما روح الهی و روح انسانی داریم، روحی که میتونه مظهر همه صفات خداوند تبارک و تعالی باشه و بی نهایت هم هست، بی نهایت. ما خیلی بزرگ هستیم. ما اگر به حقیقت بزرگی خودمون رو بشناسیم، هم مباحثی که در سلسله بحث‌های انسانشناسی چند جلسه آغاز همین مباحث خدمتتون همینجا عرض کردیم، به اونها توجه بکنیم که ما چقدر بزرگ هستیم، به بزرگی خودمون فکر بکنیم و به بزرگی مسیر زندگی که داریم، به بزرگی ابدیت، به بزرگی محبوبمون، الهمون، معشوقمون خداوند فکر بکنیم، هرگز ذهنمون انقدر کوچیک نمیشه، دلمون انقدر کوچیک نمیشه که بخوایم مدت‌ها از عمرمون، آسایشمون، شیرینی زندگیمون که فوق‌العاده ارزش داره، این وقت رو بگذاریم صرف کینه‌های گذشته. یادتون باشه وقتی میگیم دنیا با آخرت مثل رحم مادر با دنیاست، یعنی زمان ارزشش فوق‌العاده زیاده. تکرار میکنم، ارزش دنیا و عمر دنیا معادل ابدیته. این که میگیم وقت تلاست، این مال کسایی هستش که شناخت درستی از انسان ندارن. شما با یک ساعت دنیا میتونید میلیون ها سال آخرت رو بخرید، یعنی میلیون ها سال خوشبختی بخرید با یک ساعتش. عمر دنیا خیلی پای ما گرون حساب میشه. اگر کسی بدون عمر چقدر گرونه، چقدر قیمت داره، این هرگز حاضر نیست دلش رو آشوب بکنه با کینه ها و حسادت ها و عقده ها، کاملا نجات پیدا میکنم. یا من بزرگتر از این هستم، حیفم اصلا دلم بخواد مشغول این باشه، من حیفم. خب اگر کسی به من ظلم کرده، منم متنفرم، منم ناراحتم، منم عقده شده تو دلم، میخوام به جزاش برسه، خدا هست این کارو میکنه. شما چه بخواهید و چه نخواهید، اون گرفتار اشتباهات خودش خواهد شد. بنابراین در رفته نیست، اینجور نیست که فکر کنید یکی زد و رفت. سیستم این عالم، نظام این عالم بزن در روی نیست که ما یک کسی بیاد به یک کسی زون بکنه بعد فرار بکنه بره و به هیچ جا هم بند نباشه. اینطور نیست. اصلا ما بزن در روی نداریم. به محض اینکه یک کسی بخواد نیت بدی بکنه، ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، ظلم شما به دیگران اول به خودتون برمیگرده، یعنی دامن خودتون رو خواهد گرفت. بنابراین نیاز نیست ما همیشه دلمون رو آلوده بکنیم به اینکه اگر فلانی در حق ما ظلمی کرد ما خودمون دست به کار بشیم و هزار و یه جور آلودگی برای خودمون درست بکنیم که میخوایم چیکار بکنیم، میخوایم انتقام بگیریم. ببینید کینه مثل این هستش که انسان 1,000,000 تومان پول هزینه بکنه که بخواد 5 تومان رو نجات بده. اینجوری میشه. یک میلیون تومان پول هزینه بکنه میخواد 5 تومانی رو نجات بده. بکنید یه دونه سکه 1 ریالی از یه نفر توی لجن افتاده، یه دونه سکه 1 ریالی، این حالا بیاد کنار این لجنزار بیسته، لباساشو دراره، بره توی این لجنا بگرده، ساعتها وقت بذاره توی این لجنها تا بخواد این یک سکه 1 ریالی نجات بده. بعد باید چقدر پول حمامشو بده؟ پول شستشو و شامپو و حمام و وقت و خیلی چیزای دیگه. حالا چی رو نجات داده؟ یه دونه 1 ریالیو. کینه دقیقاً همچین حماقتیه. کینه داشتن، کینه توزی دقیقاً همچین حماقتی هستش. یعنی انسان زحمت زیاد میکشه، نتیجه که به دست میاره هیچه. خب پس آدمی که بزرگ دلش اینجور نیست، ممکنه یه موقع دل چرکین بشه لحظاتی از کسی دلش بگیره، اما نمیمونه تو دلش. در حدیث داریم حقد المؤمن مقامو، از امام صادق علیه السلام هست، ثم یفارق فلا یجد علیه شیئا و حقد الکافر دهرو. حقد مؤمن، کینه مؤمن همون مقداری هستش اون تو جلسه نشسته، ممکنه تو یه جلسه تو یه حرف زدنی از یه نفر یه ذره دلچرکین بشه، میفرماد همین که بلند شد رفت، حضرت میفرماد که بلند شد رفت دیگه تمومه، تموم شده دیگه، تموم، جلسه ختم شد، اینو از هم دیگه ندیدن، از هم جدا شدن، گوشی رو گذاشتن دیگه با هم دیگه کاری ندارن. چند لحظه ممکنه تو دلش آشوبی بشه ولی دیگه ادامه دار نیست. فلا یجدو علیه شیئا، چیزی تو دیگه پیدا نمیکنه توی دلش، تموم میشه. اما کافر اینجوری نیست. حقد الکافر، چرا کافر اینجوری نیست؟ چرا شخص کافر نمیتونه کینه رو از دلش بیرون کنه؟ چون همه چیز او همون ساعت‌ها و عمری هستش که الان داره. او برای خودش ورای مرگ زندگی سراغ نداره. بنابراین شما تو این فیلم‌هایی که الان متأسفانه نشون میدن خیلی‌هاشو می‌بینید که یه نفر 20 سال تلاش میکنه انتقام بگیره از یه نفر، حتی خودشو، خیلی ها کسای دیگه کشته میشن، خیلی احمقانه. اونم تازه قهرمان فیلم هم هستش. خیلی از قهرمان های فیلم هایی که الان به روخ ما میکشن آدم های خیلی احمقی هستن که یه نفر میخواد یه انتقامی بگیره، میخواد یه چیزی رو نجات بده. ببینید چه ده ها نفر تو این فیلم کشته میشن که قراره مثلا یه انتقامی از یه نفر بگیرن. یه وقت بحث مبارزه با ظلم یه بحث ارزشیه، یه بحث جهادی و بحث دیگریه. نه، یه کینه شخصی صرفا، یه کینه شخصی. اونها چیزی سراغ ندارن، اونها مثلا برای یه مسئله خیلی کوچیک حاضرن یه عمر بگذارن شر به پا بکنن، کینه به پا بکنن. در بحث بعدی هم که انشالله میخوام توضیح بدیم، بحث شکست ها همینجوری میشه. در شکست ها انسان به جای اینکه از شکست خوب استفاده بکنه برای پیشرفت خودش، گاهی وقتا چنان دچار خود کم بینی میشه، چنان تو این شکست تحقیر و له میشه که گاهی وقتا برای جبران این 20 سال وقت میخواد بذاره که اون له شدگی رو جبران بکنه، در حالی که اصلا نیازی به این همه دویدن نیستش، نیازی به این همه وقت تلف کردن نیست. چرا؟ چون ممکنه شما 20 سال زحمت بکشی یه حقارت یه خیالی رو، یه حقارت وهمی که شیطان دائما تو رو اونجوری کوچیکت میکنه تو ذهنت باشه جبران بکنی، ولی 20 سال میدونی در نظام ابدی ما خیلی گرون تموم میشه. 20 سال عمر ما بره تو نظام ابدی میشه چند میلیون سال، ده ها و صده ها میلیون سال، و یک ابدیت رو ما باختیم. 20 سال وقت کم نیست، 20 سال خیلی زیاده، یک دقیقش هم گرونه، چه برسه 20 سال، یک ساعتش هم خیلی زیاده. یک کسی وقت بذاره درگیر باشه با مادر شوهر، عروس، مادر زن، داماد، با جناق، جاری، خواهر، همسایه، دوست، که بخواد یه انتقام بگیره، بخواد یه جوری از عقده خودشو در بیاره. ما اگر نظام قیمتی خودمون همونطور که جلسه قبل توضیح دادیم دستمون باشه، اساسا خداوند نظام خلقت رو طوری خلق نکرده که انسان تحقیر بشه. یادتون باشه نظام خلقت طوری طراحی نشده که یه شخصیت، یه انسان حقیقی تحقیر بشه. اون جایی که ما احساس حقارت میکنیم، احساس کوچیکی میکنیم، احساس میکنیم باختیم، درست همون جایی هستش که ترجمه غلطی از خودمون کردیم. یعنی خودمون رو بد داریم میبینیم و بد معنا کردیم، خود حقیقیمون رو نمیبینیم و خود غیر حقیقی هم پس میشه کوچیکه. و الا اساساً مکانیزم عالم طوری طراحی نشده که یه نفر بتونه یک نفر رو کوچیکش بکنه و تحقیرش بکنه و لهش بکنه. اگر درست در مهندسی عالم انسان روابطش رو تنظیم بکنه، خوب خودش رو بشناسه، نظام قیمتی خودش دستش باشه، نظام قیمتی الهی و انسانی دستش باشه، میبینه که هیچ کس قادر به تحقیرش نیست. این که علی علیه السلام میفرماد نصف شخصیت عاقل تحمل، نصفش بیخیالی، چون عاقله. عاقل یعنی کسی که تمام اندازه ها دستشه، خوب بتونه فکر بکنه. اینجور نیست که مثلا اگر رفت خواستگاری مثلا بهش جواب منفی دادن احساس کنه باخته، یا از یه نفر خوشش اومد اون خوشش نمیده از انسان، یا اصلا یه کسی اومد گفت من ازت بدم میاد، با اعلام تنفر صدها نفرم این شخص کوچیک نمیشه. کسی که فکر میکنه اگه بهش جواب منفی بدن قبولش نکنن، پیشنهادش رو نپذیرن، دوستش نداشته باشن، کوچیک شده و له شده، کسی که اساسا قیمت دستش نیست، همیشه خودش از نگاه دیگران معنا میکنه. یعنی او اگه منو دوست داشته باشه، بهم توجه بشه، منو دوست داشته باشن، معروف بشم، قیمتی هستم. اما کسی منو نشناسه، کسی منو دوست نداشته باشه، من دیگه قیمتی ندارم. این نگاه غلط. وقتی با این نگاه غلط میریم جلو، همیشه گدا هستیم. روح گدا، یه روح محتاج، محتاج تایید دیگران، محتاج نگاه دیگران، محتاج تعریف دیگران، محتاج محبت دیگران، محتاج نوازش دیگران، محتاج دوست داشتن دیگران، محتاج تماس دیگران. اما اگه کسی خودشو بشناسه، قیمت دستش باشه، اصلا اینجوری نیست. حضرت باقر علیه السلام میفرماد اگر یه گوهر دستت بود، همه دنیا اومدن گفتن گردو بگو نه این گوهره، و اگر یه گردو دستت بود همه اومدن گفتن گوهره بگو چی؟ بگو گردوه. ما باید واقع بین باشیم، قیمت خودمون دست خودمون باشه و با کینه، با حسادت و خودکمبینی خودمون رو له نکنیم و کوچک نکنیم. خب یکی دو راه دیگه هم داریم، خیلی زیبا هست اینها. یکی این که باز از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماد احتمل اخاک علی ما فیه ولا تکسر العتاب فانه یورث الزقینه. میفرماد شما با بعضی رفیقی، دوستی یا همسرتون هست، خواهرتون هست، مادرتون هست، برادرتون هست، همکلاسیتون هست، هیچ انسان کامل نیست جز این 14 معصوم، همه ضعف و نقصایی دارن، همه ضعف‌ها و نقص‌هایی دارن. دیروز یه خانم اومده بود مشاوره پیش ما برای بحث ازدواج، میگفتش که این پسری که اومده خواستگاری، ببین من از اینش خوشم نمیاد، از اینش خوشم نمیاد، این ضعف‌ها رو داره. چند تا ضعف گفت، تموم شد. گفتم خب حالا خودت داری اینا رو یا نداری؟ همین ضعفایی که الان گفتی خودت هم داری یا نداری؟ غیر از اون ضعفای دیگه هم داری؟ گفت بله. گفتم حالا اگه اون بخواد همین عیبا رو ببینه و بزرگ بشه براش خوبه اینجوری؟ بعضی از عیبها هست، بعضی از ضعفها هست توی پسر یا دختر که خط قرمزه. یعنی وقتی اینو داشت، تو مباحث ازدواج ما توضیح دادیم ازدواج دخترها جدا پسرها جدا تو بحث میثاق مقدس، که اگه یه دختر این علامت رو داشت، این دو سه تا علامت خب خط قرمز اصلا نمیشه رفت طرفش، نمیشه باشه ازدواج کرد. یه پسر اگه این علامت رو داد نمیشه رفت. ولی خیلی از ضعف ها، خیلی از ایرادها قابل جبران هست، اصلا تو زندگی حل میشه، دوران نامزدی حل میشه، دوران عقد حل میشه. اینجوری نیست که ما هی عیبه های دیگران رو ببینیم و بعد فکر کنیم که خودمون عیبه رو نداریم. اگه دیگران بخوام با ما این رفتار رو داشته باشن خیلی بد میشه. پس یه فرمایش دیگرم داره علی علیه السلام، میفرماد من لم یحتمل زلل اخیه مات وحیدا. کسی که نمیتونه لغزش های دیگران رو تحمل بکنه، این همیشه تنهاست، تنها هم میمیره. با فلانی قهر کردم این اینجوری بود، با فلانی با اونم قهر کردم اینم دوست ندارم اینجوری بود، نمیشه. برآورد بکنیم، زیبایی ها رو نگاه بکنیم، قشنگی ها رو نگاه بکنیم، خوبی ها رو نگاه بکنیم، میبینیم که خیلی از انسان ها دوست داشتنی هستن ولو ضعف هایی دارن، ولو عیب هایی دارن. حالا هر کس میخواد باشه، بعضی از پدر مادرشون دلچرکی میشن، در حالی که ما اگر واقعا یه فهرستی از خوبی ها و بدی ها رو به دست بیاریم، همیشه وقتی میان زن و شوهرها یا بچه‌ها میان از پدر مادرشون گله میکنن، پدر مادر، یه فهرستی من میدم بهشون، میگم که خب این عیب های اینو علامت بزن ببینم چی هستش. 50 تا عیب نوشتیم، یه 50 تا هم حسن نوشتیم، میبینیم اول دلش خیلی کینه داره، خیلی پره، بعد بیاد مثلا یکی دو تا سه تا علامت میزنه دیگه، هی به زور خودش میرسونه به 10 تا، بعد خوبیا رو که میزنه میبینیم 30 تا 40 تا 50 تا خوبی علامت میزنه. میگم بابا خب انصاف بده، اگه خدا هم بخواد با ما اینجوری رفتار بکنه، هی بخواد آلودگی های ما رو، گناهان ما رو، لغزش های ما رو، بی ادبی های ما رو ببینه، که یه آدم هم رو زمین نمونه. خدا ما رو همینجوری دوست داره با همه عیبامون، در خونش هم رو اون نمیبنده، قهر هم نمیکنه با هم. میفهمد که احتمل، احتمل اخاک علی ما فی، همونی که هست، همونی که درش وجود داره رو تحمل کن، خوبی های زیادی داره بالاخره. ولا تکسر العتاب فانه یورث الزقین، خیلی بر نرید با هم دیگه، خیلی عتاب نکنید، سرزنش نکنید هم دیگه رو. چرا؟ هی سرزنش کردن، بول گرفتن، قرقر کردن، نق زدن، این باعث چی میشه؟ یورث الزقین، کینه میاره. خوب نیست آدم هی ضعف‌های دیگران رو ببینه، مچشون رو بگیره، عیب‌هاشون رو ببینه، هی تذکر بخواد بده، هی بخواد دیگران رو اصلاح بکنه. روش زبانی ضعیف‌ترین نوع روش هست. ما خیلی وقتا عملی میتونیم یه کاری بکنیم که اینطور نباشه، که دیگران عیبشون جبران بشه، برطرف بشه. ولا تکسر العتاب، زیاد عتاب نکنید، زیاد غر نزنید، زیاد سرزنش نکنید نسبت بچه، نسبت به این بچه. مثلا از پدر انتظار محبت داره، از مادر انتظار محبت داره، ببینید مادر 10 جور هی مچشو داره میگیره، هر ریز میشه تو کالش، آزادش نمیذاره، دیگه کلافه میشه، هم کلافه میشه، هم حضرت بفرماید که یواش یواش دیگه لجوج میشه. وقتی کسی سرزنشو هی زیاد بکنه، عتاب بکنه، شخص لجوج میشه. این کارو نکنید. خیلی باید با احتیاط، با احترام، با ادب، توی ظرف از پر از محبت اگه میخوایم انتقادی بکنیم، اینجوری انتقادی بکنیم، یه ضعفو بگیم، این طرف اول بفهمه این کسی که داره انتقاد میکنه ازش کاملا دوستش داره، قبولش داره، میخوادش، خیال قهر کردن باهاش نداره، تا بعد بپذیره این رو. اما اگه خیلی قرار باشه هر بار ما مچه کسی بگیریم به خاطر یه ایراد با یه نفر قهر بزنیم، قهر بکنیم، سرزنش بکنیم، این چیز خوبی نیست. میفهمد که افسد الشر من صدر اخیک بقلعه من صدرک، میگه اگه میخوای کینه دیگران رو نسبت به خودت از بین ببری، میدونی مثلا مادرت نسبت به تو دلچرکینه، دوستت نسبت به تو دلچرکینه، پدرت نسبت به تو دلچرکینه، همسرت اینجوری هست، توی این دلچرکینی هایی که اتفاق میفته یه حالت های خاصی به انسان دست میده، یه گرفتگی های خاصی به انسان دست میده که فلانی از دست من ناراحته. خود اینم یه دلچرکینی برای انسان ایجاد میکنه. گاهی وقت دو نفر میزنن به هم دیگه، با هم دیگه یه گدرت های بینشون ایجاد میشه، این از دست اون ناراحت میشه، اون از دست این، زیاد هم تو زندگی ها اتفاق میفته. میگه اولین قدم برای اینکه کینه طرف مقابل رو برطرف بکنید این هستش که لازم نیست هی بری طرف رو تکونش بدی، توجیهش بکنی که من منظوری نداشتم، نمیدونم چدی چنان، یا اینکه بالاخره یه جوری بشه به زور بخوای اون رو راضیش بکنی. میگه اولین قدم این هستش که دل خودتو پاک کن، دل خودتو پاک کن، تو کاملا در درون خودت نسبت به او صاف شو، کینه رو از دل خودت بکن. این اثر ذاتیه، یعنی شما به محض اینکه کینه رو بکنی از دل خودت، نگاهت، نزدیک شدنت به طرف مقابل، لحنی که باهاش حرف میزنی، چشمات، الفاظت، بوت، امواجی که داری، انرژی که از تو ساطع میشه، همه قشنگه و از اون میکنه این رو. تا وقتی دل خودت کینه داره میگه معذرت میخوام. دیدی بعضیا این معذرت خواهشون از چند تا فوش بدتره، یه جوری معذرت میخواد، اون طرف میفهمه که این دلش پر از کینه است، از شدت کینه داره معذرت خواهی میکنه، یعنی بازیه، یه بازیه فقط. اینجوری نیست. حضرت میفهمد خداوند سیستم های انسان ها رو طوری هوشیار قرار داده که وقتی که به یه نفر نزدیک میشید همین همدیگر رو بغل میکنید، دست میدید به هم، روبوسی میکنید، نگاه میکنید به هم دیگه، کنار هم میشینید، با هم حرف میزنید، کاملا میفهمه که توی دل تو چه وضعیتی داره. تو اینو بکنش اول از دل خودت. اگه میخوای کدورت رو از بین بره، اول کدورت از دل خودت پاک کن. نمیشه ما بخوایم محبوب دیگران باشیم بدونی که محب به دیگران باشیم. بخوایم طرفمون هر کس که میخواد باشه، دوستمون داشته باشه، اما خودمون سرمایه گذاری محبتی و عاطفی نکنیم. خیلی ها هستن خودخواهانه میخوان که دیگران دوستشون داشته باشن، بهشون توجه کنن، عزیز باشن، محترم باشن برای دیگران، حرفشون ارزش و اعتبار داشته باشه، ولی خودشون اصلا سرمایه گذاری نمیکنن. یعنی میخوان یه رابطه یک طرفه باشه، محبت یک طرفه، دوستی یک طرفه، که این غلطه. اتفاقا خیلی وقتا هم هست یه نفر این کارو میکنه، واقعا سرمایه گذاری به طرف مقابل میکنه، حتی میدونه ممکنه اونم دوستش نداشته باشه یا احساسی نداشته باشه، اما هی سرمایه گذاری میکنه، سرمایه گذاری میکنه، سرمایه گذاری میکنه، مهربانی میکنه، محبت میکنه، رابطه رو به یه جاهایی هم میرسونه، ولی ادامه نمیتونه داشته باشه این وضعیت. یه جایی میرسه این ساختمون، یه جا میرسه. یه رابطه زمان قدرتمند هست، موفق هست که از هر دو طرف سرمایه گذاری بشه. بنابراین این قاعده یادمون نره، این فرمون که هر جوری دوست داریم که دیگران با ما رفتار بکنن، با ما باشن، ما هم همون جوری باشیم. به خصوص اینو خواهش میکنم دقت بکن که شیطان خیلی سرمایه گذاری میکنه روی کدورتها و هی به ذهن ما میاره صحنه های بد رو، صحنه ها رو، کلماتی که گفته شده، کارهایی که انجام شده، همه رو هی به ذهن ما دائما میاره، میشینه جلو چشم ما، هم حالمون رو خراب میکنه، هم اجازه نمیده تصمیم درستی بگیریم، آیندهمون هم خراب میکنه، رابطمون هم خراب میکنه، سر از گرفتاری در میاره. اکثر قریب به اتفاق طلاق ها، جدایی ها، تنفر های خانوادگی نسبت به اعضای خانواده، حالا لزوما همسر نه، اکثر قریب به اتفاقشون مال این هستش که ما هی دائما گذشته جلو چشممون رژه میره، میاد تو ذهنمون و توجه نداریم که یه نفر میخواد بین من و همسرم، بین من و عزیز دیگه ای رو به هم بزنه و این پیام ها رو میگیریم و اطاعتش میکنیم که همون عبادت شیطان هست. جلسه قبلم عرض کردم همون عبادت شیطان است. کسی که به این فکرها توجه میکنه، این فکرها رو اهمیت بهشون میده، اصالت بهشون میده، منشأ اثر قرار میده این نوع فکرها رو تو وجود خودش، این در واقع در حال چی هستش؟ در حال عبادت شیطان هستش، چون داره حرف گوش میکنه، حرف او رو داره گوش میکنه. یکی از چیزهای دیگه که خیلی مؤثر هست و شیطان رو رسوا میکنه و ناامیدش میکنه در حمله از عقب در بحث کینه، لبخنده، که بحث مفصلی داره، حالا الان ما فرصت نداریم کامل بگیم این نکته رو خدمتون. در روایت داریم که حضرت میفرماید که کمترین و اولین چیزی که یه نفر میتونه به یه نفر بده لبخنده. یعنی توی برخوردها صبح که از خواب بلند میشیم نسبت به همه اعضای خانواده سلام با لبخند. تو این یادمون نره، تو سخت‌ترین شرایط، یعنی کار، خستگی، تو همه شرایط آقا این لبخند روان باشه. هیچ لزومی نداره، خیلی وقتا آدم هم خیلی دوست داره به یه نفر لبخند بزنه، حتی دوست داره یه نفر رو بغل کنه، یه نفر رو ببوسه، ولی میگه کلاس نمیشه، کلاس پرستیج نمیشه، امروز مثلا ما مثلا عزاداریم باید قیافه اینجوری بگیریم، بذاره اخم داشته باشیم، تخم داشته باشیم، غم داشته باشیم، اینجوری خوب نیست که مثلا من لبخند بزنم به یه نفر، مثلا باید پرستیج کیو بگیرم؟ کلاس و هیبت یک عزادار رو بگیرم. نه آقا، تو عزا میشه خندید، میشه به نفر لبخند زد، اتفاقا خیلی هم آرامش میده به دیگران لبخند یه نفر که خودش مصیبت زده است. لزومی نداره ما حالا اگر رفتیم یه جلسه، مثلا بعضی میرن عزاداری میکنن، بعضی میرن توی مثلا حرمی جایی گریه کرده، روابط خیلی قشنگی با حضرت داشته، خیلی حال خوبی کرده، خب حالا تموم شد دیگه، این گریه لازم نیست. اگه گریه کردی، عزاداری کردی، مثلا روزه خوندید یا هر چی، حالا دیگه حتی خیلی هم خودتو بگیری، قیافت اینجوری نباشه، انسان میتونه همون لحظه اشکاشو پاک کنه، شروع کنه به شوخی کردن، ولی ما میخوایم ساعت ها اینو کشش میدیم، این حالت رو، حالت خوبی نیست. اولین درجه از یک چهره انسانی، اینو خواهش میکنم فراموش نکنید، اولین درجه، اولین مرحله از یک چهره انسانی، یک باطن انسانی لبخنده. لذا حضرت میفرماید لبخند مهمترین و کمترین چیزی است که یه نفر میتونه عطا بکنه. حتی اگه قرار جواب منفی بدیم به یه نفر، اجابت نکنیم حاجتش رو، چون توی اداره نگاه کنید وقتی وارد بشید یه نفر با اخم و تخم نشسته که کاری بهش مراجعه کرد، نمیشه آقا، یا به شما لبخند بزنه، در اوج لبخند به شما بگه که خب متاسفم این امکان پذیر نیست. خیلی فرق میکنه دوتا حالت با هم دیگه. این جامعه ما اگر بخواد شیطان رو اسیر خودش بکنه و حجم عظیم حمله های شیطان رو دفع بکنه، مقدار زیادی از هزینه های مادی و معنوی تلف نشه، باید لبخند رو برای خودش نهادینه بکنه. افراد یاد بگیرن تو ملاقاتاشون با هم دیگه، تو دیداراشون با هم دیگه، اعضای خانواده، محل کار، همه جا یاد بگیریم که باید تمرینم بکنیم، باید تمرین بکنیم. خیلی اصلا اینجوری تربیت نشدن، اخمو تربیت شدن، غمگین تربیت شدن، چیز خوبی نیست. تمرین باید بکنیم که لبخند رو نهادینه بکنیم، یعنی یاد بگیریم که بخندیم نسبت به هم دیگه، لبخند داشته باشیم تو برخوردامون. اگه اینجوری باشه خیلی وقت دیگه شیطان نمیتونه بیاد در ما آتش و هیجان و غلیان ایجاد بکنه. خیلی مهمه. حسن البشت یذهب بالسخیمه، حسن البشت یذهب بالسخیمه، خوب خندیدن، چهره گشاده، کینه ها رو از بین میبره. حالا با هم یه تماس تلفنی ناجور داشتید، یه برخورد ناجور داشتید، فردا میخواید همدیگر رو ببینید، قطعا شیطان کار میکنه. یادتون باشه ما هیچ وقت معصوم نیستیم، شیطان حتی به معصومین هم حمله میکنه، ولی معصومین بلدن با شیطان چه کار بکنن، به اونها هم حمله میکنه که اذیتشون کنه، آزارشون بده، به اونها هم حمله میکنه، ولی اونها هیچ وقت شکست نمیخورن. به قول خود پیغمبر میفرماید اسلم به یدی، شیطان من به دست من تسلیم شده و مسلمان شده. اجازه بهش نمیدم که کاری بکنه. ما هم اجازه ندیم. برای این فکر نکنید توی دعواها، توی درگیریها، تو خیلی چیزا حق با ماست همیشه. و ما این افکار منفی که نسبت به این شخص ایجاد شده در دلمون با این درجه از تنفر و ناراحتی طبیعیه. اصلا طبیعی نیست. همیشه شما باید این تنفرتون ازش جذر بگیرید. ببرید زیر رادیکال. چند بارم باید ببرید زیر رادیکال ازش جذر بگیرید تا اون حد معقول و منطقیش دست بیاد. و الا یادمون باشه اینطور نیست که اگر ما با یه نفر درگیر شدیم یا کدورتی بینمون به وجود اومد، درست یه حد طبیعی از تنفر، یه حد طبیعی از ناراحتی و کدورت رو داریم نسبت به او در دلمون داریم. اینجور نیست. شیطان اصلا بیکار نیست. مهندس عالم خداوند تبارک و تعالی میگه رو دل شما کار میکنه. گاهی وقتا شب تا صبح شخص خوابش نمیبره، تا صبح اون صحنه ها رو یا خواب میبینه یا باش ور میره تو خیال خودش، اصلا خوابش نمیبره که بین این شخص و فلان کس چه اتفاقاتی افتاده، بین این با چند نفر دیگه چه اتفاقاتی افتاده. یا خوابش نمیبره، یا اگه خوابش ببره چی؟ خواب میبینه، یک سر خواب میبینه. اونی که خوابش میبره باز خوبه، باز بهتر از کسی که خوابش نمیبره. ولی بعضی هستن که خوابشون هم میبره، این هم درجه بالایی از خوبی دارن، ولی خب خواب میبینن. یعنی جا داره هنوز که شیطان بیاد قلقلکش بده. اما بعضی اصلا برای شیطان دستگیره ایجاد نمی کنن. خیلی زیرک هستن، خیلی زرنگن. یکی کدورت ارتباطی برخوردی به وجود بیاد بینشون، همون لحظه که جدا میشن اصلا همگی تمام شده است. اصلا اجازه نده شیطان بخواد بیا پرورش بده این رو. یعنی میگه ذهن من خیلی محترمتر، پاکتر از اون هستش که تو بتونی بیای توش نجاست پراکنی بکنی. جلسه قبل گفتم کینه چیه؟ کینه نجاست روحه، آلودگی روحه. من خیلی حیفم بیا کسی روح منو آلوده بکنه و نجس بکنه. اجازه نمیدم چیکاری بکنه. خیلی زیرکه، خیلی مراقبت میکنه از این. خب بحث کینه رو خیلی فشرده عرض کردم خدمتتون، ولی این بحث رو به صورت کاملتری در مبحث جداگانه ای داریم عرض میکنیم. اون رو انشاءالله عزیزان میتونن هم در کلاس ها شرکت بکنن، هم که جلساتش رو تعقیب بکنن. مفصل هست، بحث تقریبا 20 جلسه ای داریم در موردش، حالا الان نمیرسیم اینجا خدمتتون عرض بکنیم. یک مقدمه ای بگم از بحث جلسه بعد. انشاءالله جلسه بعد رو میپردازیم به بحث دیگری از حمله از عقب که بحث شکست ها هستش. شکست ها هم جاهایی که ما موفق نبودیم، زمین خوردیم، هم زمینه ای هست برای اینکه شیطان بتونه در ما احساس حقارت، عدم اعتماد به نفس، عدم شجاعت و آرامش رو، عدم آرامش البته، در ما ایجاد بکنه. از شکست ها استفاده بکنه برای اینکه هیچ وقت ما دیگه تصمیم های خوب و قشنگ نگیریم. این رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.